دوستان عزیز، سلام. محصول آموزشی که در حال استفاده از آن هستید با هزینه و انرژی زیاد توسط مؤسسه آموزشی زندگی سالم تولید شده و فقط افرادی که بهای آن را پرداخته باشند می توانند از آن استفاده کنند. هر گونه کپی برداری، هدیه دادن و انتشار رایگان آن خلاف موازین اخلاقی، حرام و غیر مجاز می باشد و خانم سود هروی هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارند. برای تهیه این محصول یا محصولات دیگر می توانید از طریق سایت www.zendegisalem.com و همچنین کانال تلگرام زندگی سالم اقدام نمایید.
واقعیت اینه که خیلی از این بایدها که شما باهاش بزرگ شدید دیگه مناسب شما نیستن. اینا با شما و زندگی شما الان دیگه منطبق نمیشن. نیازهای اونا یه چیز دیگه بوده، نیازهای شما یه چیز دیگه است. اونا یه آرزوی دیگه داشتن، ما یه آرزوی دیگه داریم. اون چیزهایی که اونا انتخابش کردن با نیازهای اساسی شما الان تناقض پیدا میکنن. یا باید محرومیت رو انتخاب کنید، یعنی از نیازهای درونی خودتون در حقیقت بگذارید، یا باید ارزشهای اونها رو زیر پا بذارید. تو حالت اول شما احساس فنا شدگی میکنید، تو حالت دوم احساس گناه. اگه ارزشها رو کنار بذارید و سراغ نیازهای خودتون برید، ممکنه که بهتون برچسب ضعیف و شکست خورده و ترسو از این دست بزنن. شما دیگه توی 12 تا 21 سالگی باید کم کم تونسته باشید یک نظام ارزشی مستقل رو برای خودتون بنا کرده باشید. بنابراین باید کم کم از اون قبیله جدا شده باشی و قبیله خودتو توی این سن کم کم درست کرده باشید. اگه شما تا سن 30 تا 35 سالگی این کارو کرده باشید، خوبه. بین 35 تا 50 دیگه تعاریفتون کم کم مال خودتون میشه، میتونید یه سبک زندگی رو بر خودتون داشته باشید، کاملا مستقل و در حقیقت متعلق به خودتون. اگه این کارو نکرده باشید که باز اینجا اوضاع خیلی خراب میشه. استقلال روانی چیه؟ استقلال روانی یعنی من به یک انرژی درونی دست پیدا کنم که واسه تصمیم گرفتن و انتخابام از اون استفاده بکنم و منشأ تصمیمات من حضور تعیین کننده اونها و ارزش‌هاشون نباشه. اگه رسیدم به این که من الان باید یه کاری رو انجام بدم، دیگه اجازه را از این و اون نمیگیرم، میرم انجامش میدم. اگه رسیدم به این که من باید تنها زندگی کنم، دیگه دنبال تایید نیستم و برم انجامش بدم. اگرم فکر کردم نه، من استقلالم رو دارم ولی دوست دارم با خانوادم زندگی کنم، میدونم این از رو عشقمه نه از روی عدم استقلالم، بنابراین تو اون خونه میمونم ولی استقلالم هم دارم. اگه با خودم به این جنبندی رسیدم که برای من ازدواج مناسب نیست به خاطر نظام ارزشی خانواده یا اجتماع که میگه بالاخره همه باید ازدواج کنن، ازدواج نمی کنم. میگه آقا اصلا همه باید ازدواج کنن، من به این جنبندی با خودم رسیدم که فعلا ازدواج نکنم، من همینطوری خوبم. اگه رسیدم به این که اولویت‌های من واسه انتخاب همسر این سه تا چیزه، پول هم توش نیست، حالا میگن پول نبود به درد نمیخوره، من همینو میخوام. مسئولیتش هم قبول میکنم. سخت باشه، من میخوام برم تو این چالش. تو میگی این چالشه، منم میدونم رفتن توی زندگی بدون امنیت مالی چالش، ولی من این چالش رو میخوام انتخاب کنم. میگن آقا با لباس اسپورت عروسی نیا، من اصلا رسمی پوش نیستم، من با این سبک لباس حالم خوبه، اینو میپوشم. میگن رنگ موی بلوند یه معنی داره، من اونجور آدمم نیستم، ولی من رنگ موی بلوندو دوست دارم. موهام هم این رنگی میکنم، خیلی دلیل خاصی هم نداره، من اینو دوست دارم. اگه ما بتونیم توی این سنا بین 20 تا 30-35 سالگی به این وضعیت برسیم که یه شناختی از خودمون داشته باشیم، همون که گفتیم من کی هستم، و ارزش‌های خودمون رو بر مبنای هویت شخصی خودمون آروم آروم بنا کرده باشیم، این یعنی من سالمم و اون استقلال روانی رو تونستم تا اینجا پیدا کنم. بالا رفتی ولی روانن تو مقطع پایین تری، یعنی ذهنتون عقب مونده. یه نفر میگفت من مدیر یه کارخونه هستم، بنیانگذار این کارخونه پدرم بوده. پدرم همیشه میگفتش که خیلی پر انرژی بود، روزی 14 ساعت کار میکرد و همیشه به من میگفت مدیر کارخونه باید از همه بیشتر کار کنه، قبل همه بیاد بعد همه بره. اون خود مدیره باید الگو باشه. این چیه؟ یه نظام ارزشیه. همین نظام ارزشی کل زندگی یه آدم رو تحت شعاع قرار میده. همین یه جمله. میگفت من الان روزی 12 تا 14 ساعت کار میکنم. توی 38 سالگی زخم معده پیدا کرده بود. همسرش ناراضی، بچه ها ناراضی. خودش میگفت اینا همه به کنار، من به شدت احساس خلأ. آره، چون اینجا نیاز هست شما یه چیزایی رو ول کنید، ولی شما نمیتونید ول کنید چون شما فقط برای به دست آوردن آموزش دیدید. شما اصلا برای به دست آوردن آموزش ندیدید. این میشه که شما میافتید توی یه دوره مسابقه که فقط داری به دست میاری و نمیتونید توقف بدید. هر لحظه که به آرامش فکر میکنید استراب میگیرید. هم میخواید آرامش داشته باشید، هم جرأت آرامش داشتن رو ندارید. کافیه یه روز شما به بتالت بگذره. اون منتقد درونی که حالا جلوتر ازش حرف میزنی، اینا نمیذارن که شما شب بخوابید، یه خواب آروم داشته باشید. و فردا چه اتفاق میفته؟ حرکت‌های انتحاری شروع میشه، حرکت‌های جبرانی شروع میشه، چون فرد احساس میکنه دیگه داره آدم به درد نخوری میشه. اینا فکر میکنن دیگه دارن آدم های تنبلی میشن، دیگه دارن اینجوری میشن، دیگه دارن اونجوری میشن، چون اینها به طور مستقل ارزشمند نیستن. اینها هویتشون اخذ شده از چیزهای دیگه است. بعد وقتی توی زندگی اینا میری، میبینی همه ی خانواده به طرز عجیبی فعالن و پیشرفت کردن و حالا شما اگر خودتون همچین شخصیتی دارید و به این شکل دارید زندگی میکنید، میبینید که عامل موفقیت همه شدید، ولی همه میخوان از دور و بر شما فرار کنن و همه فکر میکنن که اون فرد با خودش فکر میکنه که من که انقدر آدم خوبیم، انقدر باعث پیشرفت اینا شدم، انقدر به اینا کمک کردم، چرا میخوام منو ترک کنم؟ وقتی این نظام ارزشی روی شما نصب باشه، کنترل کننده های قوی هم میشید. یعنی از دور دست ها هم آدم ها رو کنترل میکنید. اینها همه به دلیل عدم عزت نفسه که شما چنان سخت گیرانه و تخت گاز میرید که آدم ها فقط میخوان از این دو استقامتی که شما را انداختید و پایانی هم نداره فرار کنن. توی اینجور خانواده ها میبینید که بچه این افراد هر طور شده میخواد از کشور بره، نه این که بره یه خونه مستقل بگیره، اصلا میخواد از اون کشور بره.
فایل های صوتی که میتواند نقشه راهی برای تحقق رویاهای شما باشد.
مقطع سوم روانی چیه؟ مقطع سوم خودش به دو تا مرحله تقسیم میشه. مرحله ایگو سلف یا همون من خیشتم و مرحله بعدی سلف گاد یا همون خیشتن خدا هستش. تو مرحله ایگو سلف بخش عمده انرژی روانی ما واسه بررسی زندگی گذشته صرف میشه. اینجا دیگه دستاوردهات رو ارزیابی میکنی، دنبال اون بخشایی که در حقیقت قربانیشون کردی تا تایید و توجه و عشق والدین و در حقیقت دنیای بیرون رو بگیریم میگردیم، یا بخشهایی که تو خودمون قربانی کردیم تا پیشرفت بکنیم، زودتر موفق بشیم، یا به عبارت دیگه به درون خودمون میریم تا اون خیشتن خیش رو پیدا بکنیم و اون بخش‌های دفن شده رو تو درون خودمون دوباره احیا کنیم. و تا زمانی که این وظیفه به درستی انجام نشه، ورود به مرحله بعدی اصلا امکان پذیر نیست. تو مرحله سلف گاد یا خیشتن جهان هستی، ما از طریق یکی شدن با بخش‌های گم شده و سرکوب شده خودمون دوباره به اون وحدت و یکپارچگی هم با خودمون هم با جهان هستی میرسیم. در واقع سفر رشد فردیت رو میشه سفر از بهشت تا بهشت در نظر گرفت، که موضوع اصلا یه حضور آگاهانه و با تمام وجود هستش که حالا تو مقطعی خودش کامل بهش میپردازیم. خب حالا میرسیم به مهمترین موضوعی که باید تو مقوله عزت نفس و اعتماد به نفس بهش بپردازیم. اونم جواب یه سواله، این که شما ارزش هاتون رو از کدوم منبع میگیرید؟ در حقیقت منابع تولید ارزش شما چیا هستن؟ شما ارزشتون از پولتون میگیرید، از شغلتون میگیرید، از قیافه و تیپ و هیکلتون میگیرید، از ماشینتون میگیرید، تحصیلاتتون، اعتبار اجتماعیتون، از سفرهایی که رفتید، از ازدواجی که با یه خانواده متمول کردید، یا از هویت و موقعیت اجتماعی همسرتون. مثلا یه خانومی میگفتن که من حتما میخوام زن پزشک بشم. گفتم ولو چرا پزشک؟ گفت آخه اونجوری به من میگن خانم دکتر، میگن خانم دکتر فلانی داره میاد، یا مثلا داماد آقای فلانی ایشونن، یعنی هویت ایشون در داماد اون آقای فلانی هست، ایشون خودش هویت خاصی نداره، اون ایشونه هستش که یک هویتی داره، هویت ارزشمندیه، ایشون که داماد اوشون هست داره در حقیقت ارزشش رو از ایشون میگیره. یکی از دوستان، این داستان شاید براتون جالب باشه چون برای خودم هنوز خیلی جالبه، ما رو یکی از دوستانمون دعوت کرده بودن به رستورانشون. خب این رستوران تازه افتتاح شده بود، خیلی هزینه زیادی واسه دکوراسیون شده بود، خیلی زیاد، و خب رستوران بسیار لاکچری بود. اینو سر میز ما نشسته بودن، من دیدم که یکی از اعضای خانواده‌شون خیلی بیشتر از هر کسی دیگه از هزینه هایی که اونجا کرده بود صحبت میکرد، چون که من خودم شخصا همه جمع فکر میکردیم که اصلا این رستوران دیگه مال ایشونه، یعنی همه دیگه واقعا مطمئن بودن. یکم گذشت و خلاصه صاحب رستوران اومد و متوجه شدیم که این آقا داماد این خانواده است. این آدم چون تماما احساس ارزشمندیش رو از موقعیتش تو اون مکان میگرفت، به محض اینکه صاحب اونجا اومد و حالا سر اون میز نشست، رفتار این آدم متفاوت شد. یعنی اون صحبت ها دیگه قطع شد، سبک صحبت ها به یه شکل دیگه شد، انگار که دیگه توجه ها
احساس میکرد دیگه توجه ما به سمتش نیست و اینها تماما در درون خود فرد اتفاق میفته. یعنی فرد احساس میکنه که دیگه هویتی نداره. زمانی که ما فکر میکنیم، تصور میکنیم که این همه کار است، این صاحب اینجاست و این مدیر اینجا هست، ارزش این آدم وابسته به این موقعیتیه که داره و اگر این موقعیت به واسطه کسی دیگه ازش گرفته بشه، این آدم سری میفته تو احساس بیارزشی، در حالی که برای ما فرقی نکرده بود. اما چون خود اون فرد منبع ارزش گرفتنش از همون شغل و مکانش، موقعیتش بود، ولی احساس میکنه که حالا یکی دیگه هست که جلوی اون من به اندازه کافی از اون من به ارزش نمیگیرم، یعنی من دیگه آدم دومه هستم و آدم سومه هستم، چه اتفاق میفته؟ فرد حالش بد میشه. این حال بد شدن به شکل‌های مختلفی بروز میکنه، یا با من قبل از اینکه بخوام بگم به چه شکل‌هایی، این رو بگم که ببینید دوستان، این حال بد شدن که به دلیل احساس عدم ارزش درونی هست، یعنی فقدان ارزش درونی هست، این حال بدی میتونه به شکل‌های مختلفی رخ بده. یعنی میتونه به شکل حسادت باشه، یعنی حسادت یک مرد به مردهای دیگه که به همسرش ممکنه علاقه نشون بدن، یا همینطور برعکس، یعنی زنهایی که توجه نشون میدن به مردی که با ایشون، با این خانم اومده بیرون. میخوام به شما بگم که این حال بدی که در جمع نشأت گرفته از اون فقدان ارزش درونیه هست، وقتی اتفاق میفته به چند شیوه های مختلفی ممکنه این بروز بکنه. چجوریه؟ گفتیم که این حال بد شدن به شکل‌های مختلفی بروز می‌کنه، یا با ابراز وجود بیش از حد، یعنی هی صحبت می‌کنه که دیده بشه، هی یه کاری می‌کنه که دیده بشه، یا مثلا با پرسنل بد صحبت می‌کنه، یا تماماً کارهایی می‌کنه که اون ارزش اینجا هی تایید بشه، هی نگاه‌ها به سمت این فرد معطوف بشه در حقیقت. بنابراین وقتی ما در زندگی دچار احساس بی‌ارزشی میشیم از درون، فوری میریم وابسته میشیم به بیرون. یعنی میخوایم یه چشم پیدا کنیم که براق ما رو نگاه کنه. وقتی اینها تعدادشون زیاد میشه، این میشه واسه ما منبع تولید ارزش. این چشم ها که ما رو براق نگاه میکنن چی هن؟ میزان افرادی هستن که به ما توجه میکنن. یعنی یه تعداد آدم همیشه هستن که به ما توجه میکنن، به ما کامپلیمان مثبت میدن، ما رو تشویق میکنن و از اون جایگاهی که هستیم و از اون کاری که داریم انجام میدیم ما رو تایید میکنن. حالا موضوع اینه که درسته که اونها دارن شما رو تشویق میکنن، ولی در این حال تو رو هدایت هم میکنن. به کجا؟ به اون سمتی که خودشون میخواد. در حقیقت دارن تو رو کنترل میکنن. وقتی تو منبع ارزش چیزیه، پس باید یه کاری بکنی که اونها باز هم به تو کامپلیمان مثبت بدن دیگه. وقتی که تو منبع ارزشت میشه تایید گرفتن از دیگران، یعنی هر چیزی که، هر کاری که من بکنم دیگران منو تایید کنن، پس من همون کار رو میکنم، بنابراین چه اتفاقی میفته؟ تو تماما باید ببینی که امروز دیگران میخوان تو چی کار بکنی، تو برای اونها همون کار رو بکنی، تو اون کامپلیمان مثبت رو بگیری. بعد شما تا زمانی که اونها تاییدتون میکنن، توجه میگیرید، خب احساس میکنید حالتون خوبه. به محض اینکه بخواید کاری رو بکنید که خودتون میخواید، راهی رو برید که خودتون میخواید، چیزی رو که خودت تشخیص میدی اصلا دوست داری، قبلا توی یه کاری خیلی تایید میشده، اصلا میخوای ول کنی کارخونه رو، بیای مثلا بری سراغ هنر نقاشی کنی، دیگه هیچکی برای شما دست نمیزنه. ممکنه حتی یه نفرم تاییدتون نکنه. و در نهایت چی بهت میگن؟ همه اون طرفدارها میگن ببین اگه میخوای بری اون سمتی ما نیستیم، اگه میخوای بری هنر رو انتخاب کنی ما اونجا نمیایم برات دست بزنیم، ما تا زمانی که تو مدیر کارخونه هستی برات دست میزنیم، وقتی اینجایی ما برای تو دست نمیزنیم، تو اینجا واسه ما هویت نداری. و حالا تازه شما وقتی که میخواید برگردید به اون سمتی که خودتونید، خودتون باشید، دقیقا میافته تو نقطه تضاد. یعنی بزرگترین بحران زندگی رو هر فردی زمانی تجربه میکنه که از اون خود دروغینی که داشته میخواد برگرده به سمت خود حقیقیش، میخواد بشه همونی که خودش میخواد. ولی چون خیلی مواقع ما نمیخوایم این هزینه رو بپردازیم، خب هزینه داره دیگه، شما یه عمری رفتید و یه سری کارها رو کردی، رسیدی مثلا شدی مدیر عامل یکی از بزرگترین کارخونه های ایران، یا شدید یکی از بزرگترین مثلا برند های پوشاک در ایران یا در هر کجای دنیا، و حالا میبینی این اونی نیستش که تو میخوای و میخوای تغییر کنی، میخوای بیای اون چیزی که خودت میخوای رو انجام بدی، و میبینی که هیچ کس اصلا پذیرای همچین چیزی نیست، حتی خانواده خودت. پس بنابراین اینجا تو به این نتیجه میرسی که تو اختیار درونی نداری. وقتی نداری به همین دلیل احساس پوچی میگیرتت. هر جایی که شما خودتون نیستید احساس خلأ اونجا به شدت وجود داره. یعنی شما تو اونجا احساس میکنید، احساس پوچی، احساس خلأ میکنید. وقتی که شما کاری که دیگران میخوان رو انجام میدید، در عین اینکه دیگه خودت نیستی و به شدت تشویق میشی، دیگران شروع میکنن مدام به تایید کردن شما و هی شما رو تشویق میکنن. هرچی اونا شما رو بیشتر تشویق میکنن، شما بیشتر دچار استراب میشید. مثلا شما میرید یه موضوعیتی رو درس بدید، مثلا میشید معلم زبان، توی اون رشته هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشید، یه تعداد مخاطب پیدا میکنید، هر روزی که برای شما مینویسه مثلا خیلی عالیه، یا میان بچه ها معمولا بعد کلاس میان صحبت میکنن، تشویق میکنن، تایید میکنن، شما مدیرت ممکنه تاییدت بکنه، هزاران نفر ممکنه شما رو تایید بکنن. این به جای اینکه حال آدمی رو که عزت نفس بالا داره خوب کنه، موضوع خوب کردن نیست، موضوع اینه که اگه تو سر جای خودت باشی، تاییدها تو رو قوی تر میکنه، تو رو بالاتر میبره. ولی زمانی که تو جای خودت نیستی، تو صرفاً به خاطر تایید دیگران اینجا اومدی، همون موفقیت همون شما رو دچار استراب میکنه. چه استرابی؟ اینکه الان تونستم تایید اینا رو بگیرم. آیا یه لحظه دیگه هم میشه؟ آیا یه ماه دیگه هم میشه؟ آیا توی یه ماه دیگه که مثلا اینها برای تافلشون هم بیان میشه؟ و این یک استراب و تردیدی توی فرد به وجود میاره که تموم نشدنیه. و همون تشویقه دوستان، تأکید میکنم، عامل استراب، تردید، ترس و افسردگیه. چرا؟ چون یهو شما به خودتون میاید، میبینی که اصلا دیگه نمیتونی کجا اومدی، یعنی از اون جایی که بودی اونقدر اشتباه اومدی که اصلا رسیدی به یه محله که اصلا نمیدونی اینجا کجاست. و دوم اینکه هزینه برگشت حالا دیگه خیلی سنگین شده، چون اینها شما رو با تایید بردن یه جایی، بردن توی محلی، و حالا شما اصلا دیگه نمیشید برگردید. و این توی مقطع سوم روانی خیلی بیشتر ممکن اتفاق بیفته، جایی که شما انرژی روانیتون رو دیگه میذارید توی بازبینی، اینکه من تو زندگیم چی کار کردم، بعد میبینی که شما موفق هستید ولی شاد نیستید، تایید میشید ولی خوشحال نیستید، حالتون خوب نیست، ظاهرا همه چی خوبه ولی از درون همه چی خرابه. و این احتمال وجود داره که در اوج موفقیت یک فرد دچار یک بیماری شدید میشه و این بیماری شدید فرد رو چون میندازه توی فکر میبره که آیا من الان این راه رو درست رفتم؟